أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از بحثی که پیرامون آیه شریفه الذین آمنوا و عملوا الصالحات داشتیم، به ذیل این آیه رسیدیم که و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. عطف تواصوا به آمنوه، الذین آمنوا و الذین تواصوا، یعنی کسانی که وصیت می کنند. اوصا و وصا به معنای وصیت کردن، پیمان بستن و سفارش کردن. معنای اصلیشم به معنای همین توصیه و سفارشه. البته اصل این ریشه وصیه یا وصیتو ظاهرن اگر در ثلاثی مجرد استعمال بشه به معنای متصل کردن و وصل کردنه. یعنی هم که پیمانی بسته میشه که ان دو نفر پیرامون یک چیزی عهد میبندند، کما اینکه عقد هم یک گره زدن، متصل کردن. استوصا در استفعال پذیرش وصیت و واسا مواسات با ساد، البته چون مواسات با سین معنای دیگه ای داره. واسا یعنی به یکدیگر پیوستن. دو تا مثلا شهری که متصل میشن، میچسبن به هم، میگن واسا، اینها به هم چسبیدن. پس اصل ریشه به معنای همین توصیه و سفارش، و در قرآن هم هر جا به کار رفته همینه، الا مواردی که در رابطه با خاص وصیت بعد المرگ. وصا ابراهیم و بنیه، که ابراهیم فرزندانش رو سفارش کرد. این کار وصیت به معنای اون عقد وصیت که اشاره بهش میکنه. یا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، که این هم از آیات مهم قرآنه. میشه به این آیه استناد کرد برای احکام شرایع سابقه رو لازم نیست استصحاب بکنیم. خود آیه به صراحت میگه شرع لکم من الدین، اون دینی برای شما تشریع شده، راه شده، ما وصا بهی نوحا، همونی که به نوح سفارش شد، والذی اوحینا الیک، و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی. پس دین شما دینی است که به نوح گفته شد، دینی است که به موسی و عیسی گفته شد. اون وقت اگر دین رو هم الف لامش هم الف لام جنس بگیریم، یعنی همه آنچه که در شرایع سابقه بوده برای شما هم هست، الا حالا مخرج به دلیل. البته پشپندش هم میگه که چیه، ان اقیم و صلات، ان اقیم و دین، بلا تتفرقو فیه، دین رو اقامه کنید، در اون متفرق نشید. و کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، اونی هم که شما به او دعوت میکنید بر مشرکین گران میاد، بزرگ میاد، سختشونه. الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب، خداوند هر کی رو بخواد انتخاب میکنه و هر کی هم بخواد هدایت میکنه. خب بحثش در وصیتی است که در اینجا به معنای سفارش ما وصا به نوحن، خدا که سفارش وصیت بعد مرگ نکرده، معنای همین توصیه و سفارش. یا در آیه دیگه و وصین الانسان به والدیه حسنا، ما به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادرش خوبی کنه. خب اینم طبیعتاً وصیت به معنای وصیت بعد مرگ نیست. البته این آیه میگن در رابطه با سعد ابن ابی وقاص، چون وقتی مسلمان شده و با پیامبر هجرت کرده، مادرش گفته من تا این بر نگرده و از دین اسلام بر نگرده زیر سایه نمیرم، رفته زیر آفتاب نشسته. مثل حالا اینایی که میگن ما منم شیرم و حلالش نمی کنم. آیه داستان جالبی داره که و وصین الانسان، وصینا، ما توصیه کردیم به انسان که چی؟ چه به والدیه حسنا، به پدر و مادرش نیکی کنه. ولی و انجا حداک لتو شرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما، اگر اونها با تو مجاهده کردند که از روی نادانی به من خدا مشرک بشی، نه اونجا دیگه اطاعت لازم نیست. الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، همه به سوی من برمیگردید، ما هم میگیم که چه خواهد شد، خبر میدیم. خب این داستان وصیت. ولی یه وصیت هم داریم که همون وصیت بعد مرگ، که من بعد وصیت یوسون بها یا یوسا بها او دین غیر مضار، که در قرآن در موارد دیگه اومده، یا در جای وصیت مثلا در مورد بحثی. این نکته رو اشاره بکنیم که ببینید وصیت یعنی همون سفارش، منتها نوع خاصی از این سفارش دارای یک حکمه، که همون وصیتی است که انسان نسبت به اموال خودش داره، که بعد از مرگ این اموال به افرادی چی بشه؟ تملیک بشه. البته وصیت طبیعتاً میدونیم که در ثلث ماله. یه بحث بسیار مهمی هست و اون این که آیا وصیت، یعنی همون کاری که انسان میکنه برای بعد مرگ خودش، آیا این عقد یا ایقاعه؟ یه بحث فقهی داره که آیا وصیت از زمره عقوده یا از زمره ایقاعاته. اگر از زمره عقود باشه طبیعتا قبولی لازم داره، ولی اگر مثلا میگم من وصیت کردم به این که ثلث مالم رو بدم به زید، و زید بعد از مرگ من قبول نکرد، وصیت باطل میشه، مالکیت ایجاد نمیشه. یه ثمره دیگه شم اینه که حالا اگر زید بعد از 3-4 سال فهمید در طول این 3-4 سال نماع این وصیت، نماع این مال میرسه به ورثه، اگر گفتیم عقده، چرا؟ چون حالا بحث احسنتون، بحث کاشفیت و ناقلیت مطرح میشه، اما چون معمولا قائل به کاشفیت نیستند، حالا اگرم باشن مثل مرحوم شیخ کشف و حکمی رو میگه که حالا در عقد فضولی یادتون باشه، قائل به از نظر قاعده قائل به نقل باید بشیم، چون جزء اخیر علت هامست دیگه قبول. یه ثمره دیگه‌اش اینه که اگر عقد باشه فضولی برداره، یعنی مثلا من از طرف کسی وصیت کنم، شما تو اموالت ها من الان میدونم شما تو جریان نیستی، نمیدونی، دنبال این بودی که سلسمال تو یه کار خوبی بکنی، اما خبر نداری. من میرم از طرف شما وصیت میکنم که یک سلسمال شما برسه به این خیریه، بعدن شما مطلع میشی اجازه میدی. اگه این عقد باشه فضولی برمیداره، درسته. اما گفتیم که نه، این ایقاعه، عقد نیست. اگر شما وصیت کنید، این وصیت از امور، از عقود نیست، از ایقاعات. به این معنا که شما وصیت میکنی و مالکیت قهری ایجاد میشه، طرف بخواد یا نخواد بعد از مرگ این مال به او میرسه، مثل ارث. ارث مالکیتش قهریه، فرزند از پدر، پدر از فرزند، زن از شوهر، شوهر از از زن. اینها یا حالا حتی طبقات دو، طبقات سه، اینها مالکیت قهریه، دست خودش میتونه بعد از اینکه مالک شد ببخشه. اینجا ممکنه بگیم از همین بابه، وصیت یک نوع مالکیت قهری میاره. چرا؟ چون ایقاعه، عقد نیست. بین علما ظاهرا اختلافه، ولی مشهور و الان هم قانون مدنی ما و اینها بر اساس اینه که این رو از عقود گرفتند و قائلن به این که وصیت از زمره عقوده. اما یه نوع دیگری از وصیت داریم که در کلمات فقهای متقدم نیست، بعدها البته مطلبش هست، تنقیح نبوده، در کلام مرحوم صاحب عروه مطرح شده و اون وصیت عهدی است. ما دو نوع وصیت داریم، یه وصیت عهدی، یه نوع وصیت تملیکی. وصیت تملیکی همین وصیتی است که محل بحث بود، یعنی شما وصیت میکنی پولت، اموالت به کسی برسه. وصیت عهدی یعنی که شما وصیت میکنید که یه نفر تبدیل به وصی شما بشه، نه اینکه پول به او برسه. وصیت میکنید که زید بچه های شما رو تولی کنه، دو سه تا یتیم داری، او بیاد بشه چی؟ وصی شما، که بهش میگن عقد وصایت. بعضن یعنی میاد وصی شما میشه برای اینکه اگه یه بچه کوچکی داری، یه مجنونی تو فامیلت، یه مالی داری موقوفه، یه میخوای مثلا در اختیار کسی بذاری که اون انجام بده، در مواردی که وصیت برداره. به این میگن نه، اون تولیت بحث دیگه، تو وقفه، تو قیمه. همین که معمولا تو الان هم وصیت هایی که قرار میدن همه اموالو مینویسن، بعد میگن مثلا کیکه وصی منه، وصی من، وصی چیزی گیرش نمیاد، فقط متعهده که وصیت نامه رو عمل بکنه. همین الان اگر فرزند بنده وصیت میکنم که شما وصی من هستی که وصیت نامه منو عمل بکنی، شما هیچی هم دستت نیست، البته ممکنه یه پولی هم بر تو قرار بدم، بگم مثلا فرض کن که 5% چند بگیر به خود وصی، ولی به طور متعارف یه پدری که مثلا داره میمیره وصی و برادرش قرار میده، برادر که ارث نمیبره، یه مردی داره میمیره وصی خودشو برادرش قرار میده، برادر میاد اموال و مطابق وصیت تقسیم میکنه، سلسشو میده به جاهایی که باید بده، بقیه هم تقسیم میکنه به افرادی که هست. به این وصیت میگن وصایت، هم بعضن میگن، و اگر تعبیر امروزیش هم بشه میگن وصیت عهدی. پس ما دو نوع وصیت داریم، وصیت تملیکی که اطلاق هم میشه به اون کسایی که پول بهشون میرسه، میگن مصالح، یعنی به نفع آنها وصیت شده. یه وصیت عهدی داریم که اون کسی که به نفعش وصیت، یعنی براش وصیت میکنید، اسمش هست وصی، چیزی گیرش نمیاد، مسئولیت فقط داره. اینجا به سواله که حالا وصی میتونه قبول نکنه، اینم عقده یا ایقاعه؟ وصی ظاهرا گفتن که تا وقتی میت نمرده میتونه رد کنه، ولی اگر احیانا این مرد دیگه بعدش نمیتونه ولو خبر نداشته باشه. اگه من وصیت کردم وصی من شمایی که بیای وصیت نامه من عمل بکنی، شما وصی من میشی، خودتم نمیدونی وصیت نامه رو که وا کردن براش نوشتن که حضرت عالی وصی من شدی، دیگه باید این کار رو قبول بکنی. یه وظیفه اسلامیه که به گردن فرد میافته. بله؟ نه در تملیکی ممکنه وصی نباشه، مصالح فقط باشه. نه ممکنه کسی رو قرار نده، کسی رو قرار نده برای این کار، همجور فقط نوشته دیگه میشه، همون مصالح میشه. نه ورثه ارث میرسن، وصیت در ثلث رفتی به ورثه نداره. ممکنه قرار نداده باشه، امام میشه وصیش، حاکم میشه، ممکنه اسم کسی نیورده باشه. پس ببینید مثلا اعتماد داره به بچه‌هاش این کارو میکنن، پسرش دیگه پسرش مثلا یا بچه‌ش هم این کارو انجام میدن، اعتماد داره بهش، عنوان وصی وصایت وصیت نکرد. پس ما یه وصی، لغت وصیت، ما به بهانه تواصی و بحث وصیت رو داریم بحث میکنیم، کار بحث فقهی هم وسطش باشه، به بهانه تواصی و کار هنو به خود تواصی هم نرسیم. وصیت پس لغتن می سفارش، هیچ عقدی نیست، ایقاعی هم نیست، یه کار اخلاقیه، من به شما سفارش میکنم، شما قبول میکنم. یه نوع خاصی از این سفارش، اون سفارشی است که مرد یا زن برای بعد مرگ خودش میکنه. این دو نوعه. یه نوعش وصیت‌های تملیکی است که پولی رو میذاره که به بقیه ببره، که البته به اندازه ثلث مال میتونه وصیت کنه. یکیش هم وصیت‌های عهدی است که کسی رو معین میکنه که این وصیت‌نامه رو مثلا یا این دستورات رو، این کارها رو عمل بکنه. وصیت تملیکی ظاهرا میشه گفتش عقده، ولی وصیت عهدی ایقاعه، و لذا اگرم کسی به گردنش افتاد قبول نداره. این یکی از عقود عقلایی است، یک قاعده ای از اولم بوده، در تمام ملل هم هست، البته مانند همه موارد دیگه حدود و صغوراش فرق میکنه. مثلا الان در غرب ظاهرا مطابقه، چون مسیحیت که شریعت نداره احتیاجی نداره که در ثلث باشه، در حد میتونه 100% مالش رو وصیت کنه و معین کنه. این وصیت نامه هایی که می نویسن یه همین همه رو مثلا میدن به گربه ها، یا مثلا می بخشن به خیریه ای که ورثه شون رو همه رو از ارث محروم میکنن به یه بیانی. اما در اسلام نه، شما در اندازه ثلث میتونید، بیشترش رو توان این کار ندارید، مگر اینکه در زمان حیاتتون ببخشید. البته در زمان حیات میتونید همه رو ببخشید، راهایی هم معمولا حالا پیدا میکنن از حقوقی که چه کار بکنن که در زمان حیات دست خودشون باشه، بعد حیات دست خودشون نباشه، که حالا محل بحثمون
نیست.
بله دیگه، یعنی در حقیقت اونی مقدارش که هست به خودشه، اونم میشه موقوف به اجازه ورثه، یعنی ورثه آدم هایی که خودشون بدن بره دیگه. بله، حالا اینش هم یه بحثیست که آیا اساسا میرسه به بحث ورثه، از ورثه ورثه میره، یا اینکه نه وارد ورثه، وارد ملک ورثه میشه از اونجا میره، یا نه اصلا میمونه در مالک. حالا ما اون حدود و صغور جزئیاتش و بحثاش رو کاری نداریم، بحث کتاب الوصیه که خودش کتاب کلیست، بهانه همین مقدار که به اندازه تواصل بحث کنه. اما تواصل یعنی به یک دیگر وصیت کردن، یعنی من شما رو وصیت کنم، شما من رو، تفاعله و مفاعلم نیست که بگیم یه نفر میتونه بگه دومی بپذیره و توش بحث دوگانگی فاعلی لازم نباشه، بلکه تضارب و باب تفاعل دو مفعولی هم هست، یعنی دو فاعلی هم هست، من به شما وصیت میکنم و شما به من. و نکته بسیار عمیقی از نظر تفسیری در این آیه شریف است که حالا بهش اشاره میکنم. نکته ای که وجود داره، ظاهرن برمیگرده به این که ما علاوه بر این که نسبت به خودمون وظیفه داریم، به بیان اسلام به نسبت به دیگران و جامعه وظیفه داریم، و مادامی که این وظیفه رو به جا نیاوردیم سعادت پیدا نمی کنیم. ببینید آیه شریفه میگه همه در خسرانید الا اینکه یک ایمان بیارید، دو خودتون عمل صالح انجام بدید، که اونم دیروز گفتیم همه صالح ها رو باید انجام بدید، الف لام جمع محلا و الف لام که دیروز توضیح دادیم، و سومی شرط سومی داره، شرط سوم اینه که باید دیگران رو توصیه کنید، نمیتونید از بغل مسئولیت اجتماعی عبور کنید. این نکته ایست که یک انسان نمیتونه بدون مسئولیت اجتماعی به سعادت برسه. از نظر دینی این بنمایه بحث امر معروف و نهی از منکر، که شما چرا امر معروف نهی از منکر میکنید؟ نه فقط برای اینکه جامعه صالح شه، اون ممکنه یه حکمتش باشه، یه حکمتش اینه که شما وظیفه دارید. چرا؟ چون جامعه حق داره، دیگران محقن در اینکه شما اونها رو ارشاد کنید، یعنی سفارش به خوبی بکنید، از کنار اونها رد نشید مثل دوتا العیاذ بالله بهیمه‌ای که از کنار هم رد میشن، کاری هم به کار هم ندارد. دال بر یک بحث بسیار مهم، اونم تواصیه. یعنی چی؟ یعنی من به شما، شما به من. مؤمنین کسانی هستند که هم سفارش می کنند و هم سفارش می پذیرند، یعنی در محیط اجتماعی زندگی می کنند که این تواصی درش وجود داره. یه بحثی هست از متون دینی بیان بیرون، یه بحث مهمی وجود داره که اصلا ما آیا نسبت به دیگران مسئولیت داریم. یه بحث طولانی یکی از بحث‌های قدیم ما هست که جایی مطرح کردیم، حالا اگر دوستان اونجا بیارن، انواع مختلفی از فروز در این که انسان نسبت به غیر خودش مسئولیت داره فرض داره، ولی ما دو تاش اونجا مطرح میکنیم. یکی بحث دینیشه، که دینیش یکی از مهمترین ادلهش که میشه اقامه کرد همینه، که من البته اونجا ادله دینی رو مسلمات گرفتیم واردش نشدیم، چون همه ادله امر معروف و نهی از منکر هست، ولی این بسیار دلیل بهتری است، دلیل خیلی خوبی است. دومیش برمیگرده به یک دلیل عقلایی. ببینیم ما اصلا وارد جامعه که میشیم یه عهدی رو میبندیم، یک میثاق نانوشته است. بیان ذالک، انسان ها به طور عادی ابتدا تنهان. یعنی چی؟ یعنی این که به تنهایی اومده بودن روی زمین و لذا مطلق آزادند. انسان مطلقا آزاده، هیچ مسئولیتی هم به نسبت به غیر نداره. بعد آرام آرام میبینه که در کنار هم بودن منافعی براش داره، میپذیره که بخشی از آزادی‌های خودش رو به اختیار خودش فرو بگذاره، در ازاش منافعی رو از حضور در جمع ببره. اولین منفعت امنیت. شما تنها وسط بیابون باشی گرگ پاره میکنه، اما اگه 5 نفر باشید کمک میکنید گرگا برن. اگه تنها باشی، اگه سیل بیاد نمیتونی جلوش واسی، 10 نفر باشید سیل بند میزنی. تنها باشی باد و باران شما رو از بین میبره، ولی جمع باشید میتونید سرپناهی بر هم درست بکنید. تنهایی حوصله‌ات سر میره. با جمع که باشی شما میتوانی چه کار بکنی؟ به نوعی آرامش روحی پیدا بکنی. خب وقتی بیرون بودی هر جوری دلت میخواست را میرفتی، مثلا اوریان میرفتی، حالا که وارد جمع شدی این جمع به صورت نانوشته در ازای این که تو رو میگیره یک ارزش‌هایی داره که شما باید نسبت به اون ارزش‌ها پابند باشید. حضور در جامعه شرط نانوشته‌ای داره و اون که نسبت به ارزش‌های اون جامعه پابند باشید. حالا ممکنه که بگید ما که این امضا نکردیم. درسته ما این امضا نکردیم، ولی ما در فضای این معاهده به دنیا آمدیم. مثل این که الان که ما در ایران به دنیا میاییم باید به تمام معاهداتی که دولت هامون قبل از تولد ما هم بستن پابند باشیم دیگه، چون عهد انسانی عهد یه روز و دو روزی نیست، عهد اجتماعه. بعضی از جامعه ها عهودی که دارند و ارزش هایی که دارند و شروطی که دارند زیاده، جوامع سنتی هست، یعنی شما خیلی تو این جامعه پایبندی به خیلی چیزا زیاده، چارچوبهاش به تعبیر آقا زیاده، بعضی ها کمتره. جامعه به جامعه فرق میکنه. مثلا توی جامعه شما باید رعایت حقوقی بکنید که اون وقت مثلا یکیش در ممکنه در صدر اسلام بوده تشمیت العاطس، یعنی کسی که عطسه میکنه باید بهش بگی یرحمکم الله، اگه نگی شگون فکر میکنن نداره. لذا حق مؤمن بر مؤمنه. یکی تشییع جنازه است چون اگه نری بی احترامیه، اما ممکنه امروزه در فضای مثلا خاصی نباشه. یکی اجابت دعوته. ببینید در عرب خیلی توهین بوده، من بهتون گفتم بیا خونه من شما نیایی، یعنی من تو رو قبول ندارم، من تو رو آدم حساب نمی کنم. پذیرش دعوته. اون سنت‌هایی که بعضن البته واجبه، بعضیاش مستحبه، بعضیاش ممکنه اقل و استحبابن باشه، بعضیاش هم خیلی واجب باشه. یکی از این موارد اینه که شما باید نسبت به این جامعه احساس مسئولیت کنید. نمیتونی نسبت به این جامعه بی تفاوت باشی. پس اگر شما عضو این جامعه شدی یه عهدنامه رو امضا کردی، یا خودت یا پدرانت، ولی بالاخره پای شما هم نوشته شده، بیخ ریش شما هم هست، چون پدران تو اومدن اینو امضا کردن. که چی؟ که نسبت به این جامعه و سعادت این جامعه تو نمیتونی بی تفاوت باشی. به این بیان کسی که جامعه رو میگه آچان به من چه، همشون با هم رفتن از بین رفتن، این به مسئولیت اخلاقی خودش یا با اون شرط ضمن عقدی که پدرانش امضا کردن برای پذیرفته شدن در جامعه به این عمل نکرده. باز به این بیانه که ببینید فرار مغزها یک نوعی بی تعهدی نسبت به جامعه است. یعنی این که آدم بار خودشو برداره بره بگه به من چه، من نمیخوام باشم. نه، شما نسبت به این جامعه باید مسئولیت داشته باشی، نسبت به این جامعه باید حساسیت داشته باشی، به سعادتش خودت رو مسئول بدونی، حساس بدونی، سفارش کنی. یکیش اون وقت توصیه است که توصیه اون وقت مراتب امر معروف شروع میشه. اولش به قلبه، بعد به لسانه، بعد به یده، بعد شما باید به گونه‌ای رفتار بکنید که حتی این ممکنه بگیم یه مرحله بالاتر رفع نیست، حتی دفعه، یعنی موضوع فساد رو از این جامعه بردارید. البته حالا اینکه چی معروفه چی معروف نیست، اینها بدون توجه به بحث دین دارم میگم، یعنی بحث اون عهد اجتماعی، اون تعهدی که همه نسبت به جامعه دارن، پیدایش جامعه در اثر اینه و انسان‌ها به خاطر همین هم آزادی‌هاشون رو میذارن. یعنی همه ماها، بالاخره همه انسان‌هایی که الان هستن، یه سری از آزادی‌هاشون تابع سری سنت‌ها میره دیگه. یعنی شما الان اینجا که نشستی، یه نفر وارد میشه، خب نمیخوای جلو پاش پاشی، ولی بلند میشی. چرا؟ چون سنت اجتماعیه. تو اتوبوس که نشستی، یه پیرمردی وارد میشه، نمیخوای، پا درد میکنه، اما سنت اجتماعیته که بلند شی. بلند نشی یه زن حامله یا پیرمرد بنشینه، تمام اون جامعه به تو، همون کسایی که تو اتوبوس هستن به تو لعن و نفرین میکنن. چرا؟ برای اینکه این یه تعهد اجتماعی از روز ازل بوده. شما در جامعه‌ای به دنیا آمدی که دارای همچین عهدی است. یعنی این عهد رو از ابتدا یا خودت یا پدرانت امضا کردید. الان در کشورهایی که مهاجرپذیر هستن این خیلی روشنه. یعنی طرف بلافاصله که میره براش قرارداد می‌ذارن جلوش رو امضا کنه. امضا کنه که تمام قوانین این جامعه پابنده. بعضی البته سختگیرانه میگیرن، مثلا در امریکای گروه های مفصلی هستن میگن شما باید تعهد بدی زبان ما رو یاد بگیری. اگه کسی مثلا در یه دوره زمانی نتونه انگلیسی یاد بگیره، میگن ما نمیخوام تو برو از اینجا. اب نداره بیای چند وقتی مسافر، ولی اگه میخوای جزئی از جامعه ما بشی، باید با ما همزبان بشی. چرا؟ برای اینکه اگر دوره گذشت، این جامعه چند پاره میشه، هر کدوم زبون ما نمیفهمن. یه کلونی ترک درست میشه، فارس درست میشه، عرب درست میشه، اینا جامعه دیگه نیست. لذا این رو متعهد میکنن، میگن باید زبون یاد بگیریم. فقط برای نیست که حالا چیز باشه، مانی که به عنوان جامعه یک تعهداتی شما باید بدی برای اینکه در اون جامعه پذیرفته بشی به عنوان عضو. به این بیان داستانی که هست این تواسیست. حالا ما الان بحثمون به تواسیه به همه چی نیست، میگه تواسیه به حق و تواسیه به صبره. اما نکته قرآنیش اشاره به اینه که کسانی خسران نمیبینن که یک به خدا ایمان دارن، یعنی حق خدا رو ادا میکنن، دو نسبت به خودشون تعهد دارن، یعنی عمل صالح انجام میدن، و سه نسبت به جامعهشون، نسبت به دیگران، نسبت به کسایی که با اونا هستند حساسیت دارن، اونا رو سفارش میکنن. به چی؟ به حق و به چی؟ به صبر. پس این بسیار نکته مهمی است در این سوره که کمتر هم مفسرین بهش اشاره کردند، که این آیه تیکه آخرش مسئولیت اجتماعی شما رو در جامعه بیان میکنه، مسئولیت نسبت به دیگران دارید. میگم البته اون مراتب امر معروف رو داره دیگه، یعنی تواسی هم خودشون رو وصیت و سفارش کردن، اولش با زبان، بعدش ممکنه با عمل باشه، به قلب باشه، به هدایت باشه، به هر راهی. شما یک وصیت لفظی دارید، وصیت عملی دارید، اینکه چگونه دیگران رو ارشاد بکنید. حالا نکته بعد این که پذیرش این وصیت هم، چون تواصیه بگم و بشنوم، از زمره صفات یک مؤمن است که از خسران فرار میکنه. یعنی خودتو نباید یک طرف فقط گوینده بدونی، خودتو باید در معرض پذیرش وصایای دیگران هم قرار بدی. خب به چه وصیت میکنند؟ به حق و به صبر. در رابطه با حق و صبر، البته بسیار مصداق در روایات ما مطرح شده. مثلا در تفسیر علی ابن ابراهیم از امام صادق نقل فرمودند که حق یعنی ولایت امیرالمومنین، صبر یعنی مثلا استقامت در او. یا اینکه ابن عباس گفته که مثلا اصلا این صبر انها علیون. صدوق در کمال الدین نقل کرده از امام صادق باز که حق یعنی امامت، صبر یعنی فطرت. یا در عقاب الاعمال مثلا گفته که صبر یعنی اصلا مشقات دوره غیبت. از امام صادق باز بهار نقل میکنه که ایمان، آمنو، یعنی ایمان به ولایت و وصایت به حقم، یعنی این که این رو به دیگران هم بگید، به فرزندانتون، به ذریتون بگید که همچین ایمانی داشته باشید. اما در باز موارد دیگه خود علی ابن ابراهیم در تفسیرش میگه حق یعنی تقوا. اما ببینیم ما نمیرسیم حق و صبر رو ادا کنیم. واقعیت اینه که این دوتا لغت لغت‌های بسیار مهمی هستند در تفسیر قرآن. حالا صبر رو که امام هم یه از شعر حدیث یکیش در رابطه با صبره، حالا انشاءالله باید واردش بشیم. فعل جمله به نظر میرسه اینجا وصایت به حق و وصایت به صبر یعنی این که امر معروف و نهی از منکر. چون صبر در روایات پیامبر هم هست که ما یه صبر بر مصیبت داریم، یه صبر بر معصیت، یعنی این که انسان نره سراغ معصیت. لذا وصیت به صبر یعنی این که انسان جامعه رو بگه دنبال هوا و هوس خودت نرو، دیگران رو. حق هم لغتاً یعنی تطابق با واقع و ثبات، که این هم میشه کار خوب. حالا دیروز اشاره‌ای به بحث کار خوب کردیم که کار خوب، عمل صالح پنج نوعه و این قابلیت این رو داره که چهار نوعش رو در بر بگیره، یعنی یکی از مواردی که در بر میگیره حتی سنت‌های اجتماعی است. در اینجا یعنی وقتی میگن وصیت به حق میکنند یعنی مطلق امر خیر. اما حالا اینکه این لغت در اینجا احیانا این تفاصیلی که گفتن خب معلومه تطبیق دادن بر مواردی، نمیخوام بگن انحصارا در این معناست، کمان که خودشون هم متکسرن، ولی این که حالا در چه دایره ای رو شامل میشه همین مقدار اینجا بسه تا بعدن برسیم انشالله اگر بعد از تعطیلات عمری بود این دوتا لغت رو قبل از ورود به بحثای بعد حالا یا در آیاتی که وارد شدیم مطرح بکنیم که این حق در لسان قرآن که کلمه پربسامدی هم هست چیست، و صبر، اینکه صبر ماهیتش چیست، به چه معناست و ارزشش چیست، به خصوص که علوم عرفان عملی هم مناظر و سایرین اینا راجع به صبر بحثای خوبی دارن. حالا اگر رسیدیم اونو میگیم. سوره
مؤمنون الذين
امنوا تواصوا بالصبر تواصوا بالمرحمه. تواصوا بالمرحمه اونم به این معناست دیگه، وصیت به مرحمت یعنی وصیت به رحمت، وصیت به اینکه سفارش میگم. ببینیم برسیم، الان مستحضر نیستم بگم آره یا نه، همجوری دارم میگم چون ناظر به اون آیه نبودم. اما یه نکته فقط پایانی بحث الانمون بگیم، بحث قبلی رو جمع بکنیم تا به اون نکته بعدی برسیم که نکته تجویدی است بدم نیست، و اون این که پس آیه میگه انسانها کلن عمرشون داره زایل میشه، عمرتون هم داره میگذره و پیر میشید و بالاخره میرید، یه روزی میایید و یه روزی هم میرید، و این خسران از باب این که رأس المالتون داره میره. فقط کسانی خسران نمی کنند که دست به یک معاملهی بزنن با خدا، و اونی که در ازای این چیزی که داره میره یه چیز بهتری بگیرن. اون چیه؟ اون همینه که ایمان بیارن، عمل صالح انجام بدن و مسئولیت اجتماعی خودشون رو به نسبت به جامعهشون که مطلق هم هست، نه در نسبت به جامعه دینی، حتی برادران دینی هم نیست، به جا بیارن. به اون بیانی که حالا بیان تعهد اجتماعی که گفتم یه مسئولیت خاص میشه، اگرم نه گفتیم اساسا مسئولیت اونجوری هم نیست، بالاخره وظیفه دینیست، مشخصا شما یک مسئولیت خاص دینی دارید که اون وقت میشه عطف خاص بر عام، یعنی عمل صالح میشه همه کارها، بخشش میشه خطاب به دیگران، مسئولیت در دیگران. اون بیانی که ما اول گفتیم عمل صالح میشه اون کاری که اون به خودتونه، اون مسئولیتی که نسبت به دیگران دارید ادای دین نسبت به جامعه است. البته اونم میتونه عمل صالح باشه، دست عام خاص بگیریم، میتونیم اونها رو دوتا بگیریم. الا اینکه کسی هم مسئولیت نسبت به خدا رو، هم مسئولیت به خلق رو، هم مسئولیت به غیر رو. چون وقت این مسئولیت به غیر، اینجا غیرش خیلی اوسعه، هم میتونه مؤمنان باشه، هم میتونه انسان باشه، هم میتونه غیر انسان باشه. یعنی ممکنه تواصل و بالحق اینکه شما سفارش بکنید انسانهای دیگر رو به اینکه حقوق دیگران رو بیارن. آیا اینجا بحث حق به معنای ثبات یا بسبت به حقوق هم مطرح میشه؟ و حقوق ممکنه حیوانات مطرح بشه، حقوق طبیعت مطرح بشه، همه این موارد که یعنی شما از کنار اینها بی تفاوت نگذرید. اینکه هر کسی هر کاری میکنه از قبل او عبور نکنید، دیگران هم باید بیان. حالا به اون بیان هایی که گفتیم آزاد تمام الکلام. اما در رابطه با لغت صبر دو نوع قرائت دیگه هم شده که بحث نهایی اون در این سوره فعلا، یکی صبر، یکی هم صبر به اشمام. اشمام یکی از قواعد تجویدی است. کسی بدونه یعنی چی؟ من کتاب رو زور نمیدونم. نه اون نیست. معنای این که نه اون نیست. ما امروز نمیدونستیم. امروز فهمیدیم. یعنی دیروز از اون پرسن اشمام چیه؟ شاید گفتیم لغت عبری. اشمام و روم و اختلاس، این سه تا از اصطلاحات تجریده. اشمام یعنی شما کلمه رو وقف کنید در حالی که آخرش رو به ذمه غیر ملفوظه ببرید. یعنی چی؟ او که بخواید بگید لبتون قنچه میشه، بخواید بگید او، لب و قنچه میکنید. حالا بگید او، یعنی لب و قنچه کنید ولی او نگید. یعنی اگر مثلا میگن علیمون باید باشه، بگه علیم و همین لو ببنده. اوش هم نباید از صدا در بیاد، معلمه اومد علیم او، همین لو ببندی، اوش هم نگید. به این میگن اشما، یعنی لب قنچه کردن بی صدا. اما گفتن اشما فقط در جاهایی میاد که به تنوین یا به ذمه ختم شده باشه، ولی نه، ظاهرا یکی از مواردش همین صبره. پس لذا گفتن تواصل به صبر، اینجوری دبندید. یکی هم در آیه شریفه ایست که اتفاقا در آیات معروفه که قالو یا ابانا ما لک لا تأمنا. داداشای حضرت یوسف به باباشون میگن چرا به ما ایمان نداری علا یوسف. اینجا تأمنا رو میگن اشمام بدید. یعنی چی؟ یعنی بگید یا ابانا ما لک لا تأمنا، همینجوری یا دبا ببندید، آنگید. اینو بهش میگن اشما. منتها یه چیز دیگه داریم به نام روم که این ظاهرن مخصوص به قاریان کوفه بوده. روم این روم می نویسن، منتها رومه. این میگن دو سوم صدا دراد، یعنی تقریبا همین که ما الان مثلا گفتیم علیمون، اگه بخواید بگید میشه علیم و همین یه حالت آرام. نه وقفه، نمیگید علیم، نمیگید علیمون، باید یک سوم، دو سومش حذف شه، یک سوم او یا اون توش دراد. پس اگه بخواهم بگن میگن علیم، نه اینکه علیمون، نه علیم. اینو بهش میگن روم. بسیاری گفتن روم و اشمام خیلی شبیه، همه فرقی و هم نمی کن، یه تفاوتی دارن البته هست. روم رو ضد اختلاس دونستن، اختلاسی که همین الان خیلی انجام میدن در افق اقتصاد. اختلاس در تجوید یعنی این که شما کلمات رو به هم بچسبونید. یه جاییش که در قرآن خیلیش اومده و مسلمه و باید هم این گونه خونده بشه و میخونید اینه که انتبد و صدقات فنعم ماهیه، اصلش بوده فنعم ماهیه، چقدر کار خوبیست، شده فنعم ماهیه، که این رو میچسبونن در هم به خلاف روم که آرام میکنن، اینجا تو هم میبرن. انتبد و صدقات فنعم ماهیه، یعنی این خیلی کار خوبیست که شما انجام میدید، که این رو بهش گفتن یعنی نعم ماهیه، شده نعم ماهیه، نعم ما که فنه اما این، پس این همش میگن اختلاسه که میگن مخالف رومه. در از این که در این آیه صبر رو به اشمام هم بعض از قراء خوندند، منتها چون اشمام رو بعید بود در جای دیگری از کلمات قرآنی بهش برخورد بکنیم از مسائل تجوید، اینجا گفتیم پس یعنی لب رو غنچه میکنید بدون اینکه زمه صداش در بیاد، لب رو نگر میدارید. روم یعنی اینکه یک سوم صدارم میدید تو دهن که این بچرخه، منتها نه تمام و کمال. اینم گفتن، البته گفتم روم مخصوص قراء کوفی بوده و این هم از این. هازا تمام کلام، مقداری که ما عقلمون میرسید و البته وقتمون هم اجازه میداد درباره بحث سوره عصر، با دو تا نکته که البته باقی ماند. یکی بحث حق که بحثی است بسیار مهم و محتاج مقدمات بسیار، به یه درس دو جلسه خودش کفاف نمیده. یکی هم بحث صبر که باید واردش شد. الا ماشاءالله هم آیه داریم مقابل که با این دو لغت مواجه بشیم، حالا یا بلا فاصله بعد از پایان تعطیلاتمون که بحثمون شروع شد این رو شروع میکنیم، یا اینکه میذاریم به وارد آیات دیگری که شدیم اونها رو ادامه میدیم و بحثش رو اونجا مطرح میکنیم.